اینم لازمش اینه که واجب الوجود در تمیزش احتیاج به غیر داشته باشه، اینم محال. پس فرض این که دوتا واجب داشته باشین به هر یک از این شقوق محال است. این برهان را شیخ اشراق نقل میکنه از دیگران، البته این برهان عرض کرده مشایین اقامه کرده، ایشون درش خدشه میکنه، شبهه ای را راجب این برهان ایجاد میکنه که بعدها یکی از شارحین کتاب های شیخ اشراق که از شاگردانش بوده به نام، حالا شاگرد بلاواسطه یا معدواسطه نمیدونه، به نام ابن کمونه، این شبهه را میپرورونه و معروف میشه به شبهه ابن کمونه. اون میگه که شما گفتید که وجوب وجود یک مشترک ذاتی است بین دوتا واجب. اگر فرض کنیم دوتا واجب داشته باشیم، هر دو در این که یک وجود وجوبی را دارند شریک هستند. پس این وجوب وجود در ذات هر دو هست. ما اینو معنی میکنیم. میگیم فرض میکنیم که دوتا واجب هر کدوم یک ماهیت بسیطی داشته باشن که مباین است با ماهیت دیگری به تمام ذات و هیچ جهت مشترک نداره. چه مانعی داره عقلا که ما فرض کنیم دوتا موجود باشن، این دوتا موجود ماهیت بسیط داشته باشن، هیچ جهت اشتراکی بینشون نباشه، به هر دوشون هم میگیم موجود. این موجود گفتن که به هر دو اینها میگیم یک مفهوم عرضی است که به اینها اطلاق میشه، مثل مفهوم ماهیت که بر اجناس عالیه اطلاق میشه. آیا لازمه این که ما میگیم جوهر ماهیتون، عرض هم ماهیتون، لازمش این است که این دوتا جنس مشترک داشته باشن؟ فرض اینه که اینها جنس عالیه هستن خودشون. پس صرف این که یک مفهوم عامی به دو شی اطلاق میشه، این دلیل این نمیشه که ذات اینها یک جهت اشتراکی دارن. اگر دو تا ماهیت بسیط به تمام ذات هم، متباین به تمام ذات هم داشته باشیم، به هر دوشون میشه بگن ماهیت، به هر دوشون هم میشه بگن موجودون. صرف این که اطلاق میشه بهشون موجودون یا واجب الوجود حتی، این دلیل این نمیشه که یک مشترک ذاتی دارن. پس ممکن است یک کسی اینجور فرض کنه که دو تا واجب وجود داشته باشیم، هر دو دارای ماهیت بسیط و هیچ جهت اشتراک ذاتی نداشته باشد، اما به هر دوشون مفهوم واجب الوجود اطلاق میشه. این مفهوم حکایت نمی کنه که ذات این دوتا با هم اشتراک ذاتی دارن. البته این شبهه را با یک بیان میشه خیلی ساده رد کرد. اینکه شما میگید ماهیت بسیط دارن، جوابش بدیم که اصلا واجب ماهیت نداره. قبلا اثبات کردیم که واجب الوجود را ماهیت دارن. پس اینکه شما میگید دوتا ماهیت بسیط به تمام ذات دارن، جوابش اینه که اصلا ماهیت نداره واجب. ولی خب مستشکل ممکنه که توجیه دیگری برای کلامش بود. اگه منظور ما از این ماهیت ما یقال فی جواب ماهو نیست، یعنی دوتا هویت متباین داشته باشه، یعنی اون ماهیتی که به واجب هم اطلاق میشه. اگر بگیم دوتا واجب هستن که ماهیت به معنای هویت وجودی، نه ما یقال فی جواب ماهو، دوتا هویت وجودی متباین داشته باشن، هیچ جهت اشتراکی هم بینشون نیست، ولی به هر دو گفته میشه واجب الوجود، به هر دو گفته میشه موجود، اینجاست که شبهه خیلی پیچیده میشه. پس حضرت متعالی میفرماید که جواب این شبهه بر اساس مبانی متأخرین که قائل به اصالت ماهیت هستند امکان ندارد. یعنی اگر کسی اصالت الماهوی شد، هیچ راهی برای پاسخ از این شبهه ابن کمونه نداره و طبعا این برهان برای او تام نخواهد. ولی ما بر اساس اصالت الوجود میتونیم اینو جواب بدیم. با اون این است که ما که میگیم این دو تا ذات مشترک هستند در وجود، نمیگیم مشترک هستند در اینکه مفهوم موجودان به اینها اطلاق میشه، بلکه حقیقت وجود اینها از اون جهت که طوری است که مفهوم واجب الوجود ازش انتزاع میشه، این حقیقت ها باید جهت اشتراک داشته باشن. شما که فکر میکنید مفهوم موجود یهمل علی الواجبین حملا عرضیگن، این صحیح نیست. ما کار به مفهوم موجود نداریم، ما مصداق و حقیقت وجود را میگیم بین این دوتا مشترک هست، چون هر دو واجب الوجوده. کسانی که قائل به اصالت ماهیت باشن این حرفا نمیتونن بزنن، میگن مفهوم موجود هم میشه بر اینا، اینم مفهوم خارج از ذاته، این دلالت بر اشتراک ذاتی نمیکنه. اما ما که قائل به اصالت وجود هستیم و واجب را وجود صرف میدونیم، وقتی میگیم هر دو اینها واجب الوجودن، یعنی وجودهاشون مثل همین، پس ناچار خود حقیقت وجود اینها جهت اشتراکی داره، کما اینکه همه وجودها در اصل وجود بودن با هم اشتراک دارن و لذا ما قائل به تشکیک در وجود است. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه اشاره اضافه می‌فرمایند که حتی صرف اصالت وجود هم این شبهه را دفع نمی‌کنه، بلکه باید زمینه کنیم بهش تشکیک در وجود را. چون اگر یک کسی قائل اصالت وجود بشه اونطور که از شیخ و مشایخ با مشایخ نقل شده ولی تشکیک در وجود را قائل نباشه و وجودها را حقایق متباین بدونه، باز این شبهه وارده. پس علاوه بر اصالت وجود باید تشکیک در وجود هم اثبات بشه و ثابت بشه که وجود حقیقت واحده هست. اون وقت وقتی میگیم دو تا واجب الوجود هستن، نمیشه گفت دو تا حقیقت متباین هستن، چون حقیقت وجود حقیقت واحده هست. وقتی حقیقت واحده شد، ناچار باید مابین اشتراک ذاتی داشته باشن. البته این ذاتی که میگیم به معنی ماهوبی نیست، چون ماهیت نداره تا اینکه بگیم یک مابین اشتراک ماهوبی دارن، یعنی جنس دارن، بلکه میخوایم بگیم این حقیقت وجودی که در واجبه این واجبه است با حقیقت وجودی که در اون واجبه است از سنخ هم هستن، پس یه جهت امتیازی میخواد تا دوئیت ثابت بشه. این هم راجع به این برها.
صلی الله علی محمد و آله.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
سلام، هفته بسیج گرامی باد. برنامه مدرسه عشق هر روز با طرح یک سوال، دو جایزه 2,000,000 ریالی به کسانی که در مسابقه پیامکی شرکت کرده اند و یک جایزه 2,000,000 ریالی به عزیزانی که یک عکس یا قاب تصویر از فعالیت یک بسیجی را برای ما ارسال کنند تقدیم خواهد کرد. و اما سؤال امروز، جمله بسیج لشکر مخلص خداست از کیست؟ الف آیت الله طالقانی رحمت الله علیه، ب شهید مطهری رحمت الله علیه، جیم امام خمینی قدس سره الشریف، دال مقام معظم رهبری مد ظله العالی. سؤال رو تکرار می کنم، جمله بسیج لشکر مخلص خداست از کیست؟ الف آیت الله طالقانی رحمت الله علیه، ب شهید مطهری رحمت الله علیه، جیم امام خمینی قدس سره الشریف، دال مقام معظم رهبری مد ظله العالی. شما عزیزان می توانید پاسخ سؤال پیامکی را با درج عبارت مدرسه عشق به شماره پیامک 30553 و عکس یا قاب تصویر از فعالیت یک بسیجی را به شماره 0990-464-49-55 ارسال فرمایید.
ای حضور گرمتان جاودان یادگار، قاصدان خوشخبر عاشقان این دیار. ای حضور گرمتان جاودان یادگار، قاصدان خوشخبر عاشقان این دیار.
سادگی و صمیمیت.
من نمیخوام شما رو از دست بدم.
گفتم که نگران نباش، اونایی که برای کشتن من نقشه کشیدن کاری از پیش نمیبرن. برو آسید ابوالحسن، برو، توکلت به خدا باشه.
سیاست و دیانت.
وقتی شنیدم میرزای شیرازی توتون و تنباکو رو حرام کردن، چپقم رو سوزوندم. ولی راستش نمیدونم چرا ایشون حروم کرده.
چون شاه امتیاز فروش همه توتونا و تنباکوها رو به یه شرکت انگلیسی واگذار کرده.
استواری و شجاعت.
آقای وسوق، ما مجلس تشکیل دادیم که نذاریم دولت هر کاری دلش میخواد بکنه.
در روایت کتاب چای خوش عطر پیر مرد.
دیده فرباد دیده آمیر تو زد دیده همون شد که آسید حسن مدرس کن. بیا اینم آزاده.
آره قاسم، اصلا باورم نمیشه آسید حسن گفت زود آزاد میشید. راستی راستی داریم آزاد میشید.
روایت کتاب چای خوش عطر پیر مرد از 5 آذر هر روز ساعت 18:40 از رادیو معارف. روایت کتاب.
چهار و 13:32 هست. از رادیو معارف همراه شما هستیم با ادامه بخش سوم برنامه های این شبکه. نوبت میرسه به برنامه حکیمانه که موضوعش اخلاق در نهج البلاغه هست. این برنامه رو 20 دقیقه تقدیمتون میکنیم، بازم در کنارتون خواهیم بود انشاءالله.
هاني يوم بشر.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمت‌ها که بحث منم حکمت‌های نهج البلاغه است.
حکمت 58،
حکمت 40،
حکمت
حکیمانه.
هاني يوم بشر رب و فی تجلا و زهر رب و فی تجلا و زهر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی حبیبه و خیرته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله خداوند قلب هامون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت نورانی بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حکمت 250 نهج البلاغه رو مورد بحث قرار میدیم که امیرالمومنین میفرماید من از سه راه خدا رو شناختم. عرفت الله، من خدا رو شناختم به فسخ العزائم، یکی با فسخ و از بین بردن تصمیمها و عزمها، دوم و حل العقود، باز شدن گره، اونجاهایی که گره کور میخوره دی آدم کاری از دستش بر نمیاد، و سوم نقض الهمم، نقض و در واقع از بین رفتن همتها و تلاشها. آقا خدا رو چجور میشه شناخت؟ میدونید شناخت اقسامی داره: شناخت نفس، شناخت ائمه، شناخت طبیعت. بالاترین شناخت شناخت خداست، بالاترین معرفت معرفت الله. امیرالمومنین میفرماید معرفت الله سبحانه و تعالی اعلی المعارف، بالاترین معرفت. خب خدا رو چجور میشه شناخت؟ گوش بدید اینو، سه تا راه خداشناسی براتون میگم، بعد چهارمیش کلام امیرالمومنین علیه السلام رو در نهج البلاغه میگم به شرط یک صلوات. چگونه میشه خدا رو شناخت؟ آقایون خداشناسیتون رو تقویت کنید، حتما مطالعه، کتابای خوبی هم نوشته شده فراوان. حضرت آیت الله عظمای سبحانی داره، حضرت آیت الله استادی داره، حضرت آیت الله عظمای مکارم داره، آیت الله امینی داره، خیلی از قدیم تو این زمینه کتابای خوبی نوشته شده، فضاهای مجازی هم پره کسی اینا رو. مقام معظم رهبری اخیراً من یه صحبتی ازشون گوش دادم، فهمیدن فضاهای مجازی هم تهدید هم فرصت. شما فرصتاشو استفاده کنید. چرا تهدیدشو استفاده میکنید؟ تهدیدش ابتذالشه، تهدیدش شبهاتشه، تهدیدش سایت‌های منحرف کنندهشه. اونا رو بذارید کنار، حالا که اینطور شده از فرصتاش استفاده کنید. ما یه روزی صدامون رو به دنیا نمیتونستیم برسونیم. ایشون فهمیدن این فضا فضای حقیقیه، بهش میگن فضای مجازی. اتفاقاً فضا حقیقی اینه. امروز شما یه مطلب علمی تو این فضا بذارید، اون ور دنیا در اقیانوسیه میتونه طرف ببینه. الان این حرفایی که من اینجا میزنم بعضیاشو عزیزانی میگیرن تو کانال میذارن. امروز فضای مجازی میتونه از فرصتهاش استفاده کنه، برایش سوارمون نشه سوارش بشیم، اب نداره که. فضای مجازی باید امیرش شد نه امیر ما بشه. سه راه مهم خداشناسی: یک، اعرف الله، حدیث بالله، خدا رو بشناس با خودش. بلدید همتون بکه عرفتوک و انت دللتنی علی، آفتاب آمد دلیل آفتاب. شما دریا رو بخوای معرفی کنی، ببر کنار دریا مردم بگو نگاه کن این دریاست. حال من هی دلیل بیارم آب H2O، دو تا هیدروژن داره یه اکسیژن داره، آب مرطوبه، آب 100 درجه جوش میاد. آقا ول کن اینا رو، دست بابا رو بگه بر کنار دریا، بگو این دریاست. آفتاب آمد دلیل آفتاب. روکم به خدا، با خدا باش. این شیوه رو و این روش رو روش اشراق میگن، خود به خود به شما تجلی میکنه. اون معلمه سر کلاس بود، دانش آموز گفت که آقا این خدایی که شما انقدر داری بحث میکنی معلم بینش دینی بود، این میگه خدا 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 کجاست؟ پس چرا ما نمیبینیم؟ ایشون یواش یواش قدم زد، قدم زد رفت تای کلاس ایستاد، دانش آموز جلو بود. گفت خب الان منو میبینی شما؟ خب نه. گفت برای چی نمیبینی منو؟ گفت برای اینکه پشتم به شماست. شما فرمود خب خدا رو برای اینکه پشت به خدا میکنی. اگر اومدی به سمت خدا الهی، ببینید امام حسین میفرماید امیت عین لا تراک متا قبت حتی تحتاج الى دلیل. این اولین راه، شناخت خدا از طریق خود خدا. دوم شناخت از طریق نفس. من عرف نفسه فقط عرف، آدم خودشو بشناسه خدا رو میشناسه. یعنی چی؟ شناسنامش، قدش، وزنش؟ نه. ببین شما همه وجود ما احتیاجه، پس یه کسی هست که بهش وابسته ایمون خداست. ممکنیم، پس یه واجبی هست که به اون متصلیم، اون خداست. اگر یه کسی یه مقداری رو خودش تأمل کنه، بنده ناقصه با همه عوارضم دارم برای شما حرف میزنم، خب میشه خالق من متکلم نباشه؟ سنگ باشه، چوب باشه؟ نه، خداوند متکلم. بنده الان حیم، شما منو میبینید حرکت میکنم، میشه خالق من حی نباشه؟ بنده با عقل با شما حرف میزنم، میشه خالق من عاقل نباشه؟ اونی که خالق عقله، خالق کلامه، خالق حیاته، میشه خودش فاقدش باشه؟ که محاله. شما به یه بچه بگو این استاد، این پزشک، این متخصص قلب، این متخصص مغز و اعصاب، پیش مادر بزرگش که بی سواد بوده درس خونده، بهت میخنده میگه منو درس انداختی؟ این از تمام بیماری های قلب سر در، این باید دانشگاه رفته باشه. مادر بزرگش به این نمیتونه دست به معطی شی، نمیتونه فاقد شی باشه. چطور میشود انسان اعتقاد به الوهیت چیزی داشته باشه که خودش هیچی نداره؟ اینم دو تا راه. راه سوم طبیعت، راه طبیعت. شما نگاه کنید، این راه البته ساده ترین راهه، قرآن هم همش روی این تاکید میکنه. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. شطور رو نگاه نمی کنی؟ نه به قیافش، نه به قدش، نه به وزنش، نه به شیرش، خلقتش. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. عظمتی تو این حیوان. آقا نمیخوای شطور سختته؟ الى السماء کیف رفعت. این آسمون آقا اون سقف نیست، آسمون دخانه، دوده. این سیاره، این ستاره ها معلقه، کی اینا رو نگه داشته؟ کدام قدرت؟ ببینید اینا همه خداشناسیه دیگه. هر کسی با خودش، یکی ممکنه بگه من از راه عبادت و بندگی و ارتباط با خدا میشناسمش، یک کسی ممکنه بگه من از راه خودم، یکی از راه طبیعت. این میشه سرا، دقت کردید؟ و همچنین راه عقل، برهانهای عقلی که دیگه حالا اونای مقداری سنگین میشه. بحثمو جمع کنم، آخرین نکته‌ای که میگم حدیث امیرالمومنینه. آقا فرمودن، یک کسی از ایشون پرسید شما چجور خدا رو شناختی؟ یا امیرالمومنین، البته تو حکمت 250 نهج البلاغه سوالش نیامده، ولی جای دیگه داره. کسی از ایشون سوال کرد شما چجور خدا رو شناختی؟ فرمود من خدا رو از این سراح شناختم. حکمت 250 نهج البلاغه ترجمه کردم و دعاتون کردم. عرفت الله به فسخ العزائم، اولیش از شکستن عزم ها. دیدی شما یه وقت همه کارو درست میکنی دقیقه 90 خراب میشه، پس معلومه کار همه دست شما نیست. اینو میگن فسخ عزائم. کارتات هم پخش کردی، تالارات هم گرفتی، عرض میکنم که به آرایشگاه سپردی، ماشین هم گفتی گل، به همه کارا رو کردی، یا صبحش میگن بابا بزرگش از دنیا رفت. همه اگه دست شما بود یه 24 ساعت اون عقب مینداختی، پس دست شما نیست. گاهی دیدی میگی همه چیزو حساب کرده بودم، این یکی رو دیگه فکر نمیکردم. باد ماشین رو دیده بودم، آب ماشین رو دیده بودم، موتورش رو دیده بودم، لاستیکش رو عوض، اما دیگه فکر نمیکردم مثلا این اتفاق بیفته. اون که فکر نمیکنی، پس معلومه همه فکر مال شما نیست. این یک. دوم و حل العقود، اینم جالبه. خدا رو میخوای بشناسی، حضرت امیر فرمود من خدا رو از گره گشایی ها میشناسم. دیدی گاهی کار گره میخوره، بالا میری پایین میای، اصلا دیگه مخت کار نمیکنه. یه مرتبه
یه فرجی میشه. اون معلومه یه دستی تو کار دیگه. قرآن میگه از نظر شما فهم میکنی شره، اما میبینی اوج خیره. بعدن آدم متوجه میشه. یکی از عزیزان میفرمود من وقتی مقام معظم رهبری ششم تیر ماه بم گذاشتن و اون اتفاق براشون افتاد، خب بعدم آقای بهشتی شهید شدن، بعدم آقای رجایی شهید شدن، بعدم آقای باهنر، آقای قدوسی، خیلی هم میگم ایشون خیلی ناراحت بودن، همونن که من زودتر از همه اینا در معرض خطر قرار گرفتم، من ششم تیر بودیشون دیگه، قبل از آقای بهشتی بود، قبل از مرحوم شهید رجایی. نم چی شد که این شهادت به من نصیب نشد؟ چطور آقای شهید بهشتی رو آقای رجایی رو؟ ایشون میفرمود این جمله رو من از ایشون شنیدم تو همون ایامی که به هر حال این اتفاق افتاده بود و این شهادت ها یکی پس از دیگه، تا روزی که 14 خرداد 68 شد و ایشون به رهبری انتخاب شد و من رستم خدمتشون، همون قدم میزدیم با ایشون، فهمدم حالا دیدید آقا علتش چی بود، شما اون روز موندید، یعنی خدا یه وقت میان حوادث یه کسی رو نگه میداره بیاد و انشاءالله سالهای زیادی سکان یه کشتی رو. ببینید امام تا اومدن بهش گفتن آقا مصطفی از دنیا رفت، حالا به هر جوری بود مرگشون من نمیدونم، ایشون فهمدن از الطاف خفیه الهی بود. همه تعجب کرد آقا پسر شما مجتهد با این همه سواد درس تفسیر امید شما، گفتن آقا مصطفی از دنیا فهمد از الطاف این الطاف خفیه رو ما متوجه نمیشیم. اونایی که یادشون نمیدونن جرقه‌های انقلاب با مرگ حاج آقا مصطفی خورد رضوان الله تعالی علیه، که صلوات شما هدیه باشه به روحش. برای اولین بار تو ایران نام امام با اسم حاج آقا مصطفی رو منبر جرأت شد زده بشه. به هوای ختم دیگه، اینجا ختم اونجا ختم اونجا ختم، اسم آوردن از یواش یواش کار کشید به عرض میکنم که پیروزی انقلاب و 19 دی و مسائل دیگه. اینه یعنی شما ببینید گاهی تو اوج گره خوردن کار یه مرتبه یه فرجی میشه، اصلا نمیفهمید چی شد چطور این اتفاق. این میشود خداشناسی، این میشود خداشناسی. ببینید فرمود خدا را از این سه راه شناختم، یکی از بین بردن تصمیم ها، دوم گره گشایی ها، و سوم نقض الهمم. گاهی همه یه همت تو به خرج میدی یه چیزی این جلوشو میگیره نقض میکنه، یه عملیاتی و شما همه کاراشو میکنی مثلا لو میره. مثال عرض میکنه یه برنامه ریزی میبینی که برنامه ریزی جور در نمیاد، همه یه تلاش تو میکنی زید رای بیاره، امر رای میاره، بعد میبینی نه آقا حکمت بود، اگه بنی صد توی مملکت یه مدتی رئیس جمهور نمیشد مردم قدر ریاست جمهوری آقای رجایی و مقام معظم رهبر رو نمیدونست. این خود اومدن این آدم یه وقت انسان ببینه که یک حکمتی توشه، دلایلی توشه، عواملی توشه که موجب استحکام میشه، ما ممکنه تشخیص ندیم این رو. اینه، این در واقع حضرت فرمود خداشناسی رو از این در واقع سراح من بهش پی بردم و پیش بردم. به هر حال بالاترین معرفت معرفت خداست، البته معرفت اهل بیت هم موجب معرفت الله میشه که گفتن اللهم عرفنی نفسک، بعد ادامه میدیم عرفنی نبیک، بعد حجتک. اینا مهمه، یعنی خود ائمه طرقن. شما تو زیارت جامعه کبیره میگید شما اهل بیت ما رو رهنمون میکنید به معرفت خدا. خود ارتباط با امام زمان معرفت الله میاره. هرچی انسان ارتباطش رو با ولی خدا نزدیک کنه بیشتر خداشناس میشه. السلام علیک یا بقیت الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيعا اشفع لنا عند الله. ای روشنی دیده احرار کجایی؟ امام زمان وی شمع فروزان شب تار کجایی، ای دست گل سرسبد باغ رسالت.